و به هر حال یکی از سازهای مزرابی است. نوع نواختن چیست؟ چند تا سیم داره؟ چطور اصلا صدا جبر رزونانس داره؟ همه اینا رو بفرمایید لطفا.
ساختمان ساز قانون به شکل زوزنقه قائم الزاویه است که تشکیل شده از دو صفحه زیر و رو که بین این صفحه ها پولهایی تعبیه شده برای انتقال صدا و جلوگیری از فشار صفحه. و خب متریالی که توی ساخت قانون به کار رفته شامل پوست، فلز، چوب، یعنی بعضی وقتا حالا یه مقدار این مسئله روی قیمت این ساز هم تأثیر میذاره، ولی خب واقعا ساز قانون سازیه که مواد و مسئله زیادی در ساختش به کار میره و تعداد سیماش تقریبا میشه گفت به طور معمول 81 سیم هست که هر سه سیم به صورت تک نوت، یعنی هر سه سیم با هم کوک میشن و یک صدا رو باید بدن و محدودیت نداره از لحاظ نوازندگی به دلیل وجود پردگردان ها. یعنی ما یک کوک اصلی و اولیه رو که انجام میدیم با گوشی های ساز، بعد از اون میتونیم با پردگردان ها در حین نواختن یه قطعه مدولاسیون کنیم به قطعه های بعد، دستگاه های مختلف و مود های مختلف از موسیقی شرق و غرب و ترکیب کنیم اینا رو با هم و هیچ محدودیتی نداره این ساز خوشبختانه توی این زمینه. وسعت صداش هم اونقدر زیاد هستش که میشه باش قطعه های، حالا قطعه های که برای خود قانون هم نوشته شده رو که زد، ولی به غیر از اونا قطعه‌ای که برای گیتار نوشته شده، برای هارپ نوشته شده و حتی برای پیانو، یعنی کاملا ما برای نوت نویسی ساز قانون از حامل مضاعف استفاده می‌کنیم و دو تا کلید همزمان، هم کلید سول هم کلید فا، چون محدوده صدایی زیادی رو شامل میشه از سوپرانو تا باس. و حالا خیلی باس هم نه، ولی تا قسمت های پایین کلید فا
چند اکتاف حدودن؟
حدودن 3.5 اکتاف. و با دو دست همزمان میشه کاملا یه ترکیب صدایی کاملی رو داشت از صداهای زیر و صداهای بم و فوق العاده ساز کاملیه به نظر.
جنس سیم ها از چیز؟
از نایلون که میتونه سیم های پایین، البته سیم های بیسش از سیم های ویولونسل و فنرگه باشه. بعد
و اینکه
آره با مزراب نواخته میشه که این مزراب تشکیل شده از دو قسمت، حلقه و شاخی که حالا عموما شاخ گوزن باید باشه یا لاک پشت هم استفاده میشه، بیشتر البته توی ترکیه، ولی من خودم از لحاظ صدایی مثلا شاخ گوزن رو بیشتر دوست دارم.
بمتره یا اینکه
نرمتره صداش، ولی قدرت لاک پشت خب بیشتره، یه مقدار خشکتره صداش. و این مزرابا توی انگشت سبابه میره و با انگشتان ما شروع میکنیم به
این در واقع تغییر رنگ یا تغییر تمبر احتمالاً بین تمبر ساز ایرانی است و تمبر مثلا سازهای ترک و که اون دقیقا شما فرمودید نرمتر و اون یه ذره دلنشین‌تر سازهای ایرانی، اون ساز مثلا نواختای ترکی یه ذره صدا زیرتر هست و جیل انگار مثلا استخونی‌تر، اصطلاحاً ما توی موسیقی میگیم استخونی‌تر صدا. بفرمایید که ما الان در ایران ساز یعنی قانون رو خیلی خوب میسازن یا یعنی اینکه از در واقع کشورهای عرب و ترک وارد میشه؟
نه، توی ایران هم سازنده هایی داریم که خب یکی از بزرگترین سازنده ها که به رحمت خدا رفتن جناب احمد ستوده بودن، همسر استاد عزیزم سرکار خانم سعیدی، که پسرشون آقای ستوده راهیشون رو ادامه میدن که از سازندگان این ساز هستن، از دیگر سازندگانی که میتونم خیلی بگم کارشون خوب و تمیزه آقای علیاری هستن، یحیی علیاری که در اصفهان هستن. توی همدان سازنده داریم، باز توی تبریز هستش آقای زاهدی، خیلی حضور ذهن ندارم ولی چون من خودم بیشتر سازای آقای علیری مورد تاییدم هست و از لحاظ کیفیت صدایی فکر میکنم که صدای خوبی داشته باشن، ایشون توی ذهنم هستن حالا. ولی سازنده های خوب داریم توی شهرهای مختلف.
من یه سازی دیدم که دست جناب آقای بهروز قنسولی بود، شاید از معدود نوازنده های قانون مرد ایرانی. بعد روی این قانون پوست داشت که میگفتن از پوست ماهیه. شما چنین چیزی دیدید؟
یعنی سطح
بله یه تیکه قانون. از سطح قانون. من چون واقعا بعدش ندیدم میخواستم از شما سوال کنم این چه سازیه، آیا چه تفاوتی در ساخت داره؟
نمیشم. یعنی ما روی خود صفحه ساز که 5 تا کاسه پوست داریم که اینا حالا گاهن میتونه 4 تا هم باشه، روی کل صفحه پوست
نه نه نه.
یا یه قسمتیش؟
نه یه قسمتی هست.
نه اون که هست دیگه کاملا درسته.
آه یعنی وجود،
یعنی الان من گفتم توی ساخت ساز قانون متریالی که به کار میره هم پوسته هم فلزه هم چوب.
درست.
چون از سمت راست که بخوایم تشریح کنیم،
حالا بیشتر سوالم رو این داستان بود که گفتن به من پوست ماهیه، یه چنین چیزی
بله هست؟ میتونه هم ماهی باشه هم بره تو دلی. حالا میگه
همون داستانی که باید تار داریم.
بله.
دقیقا همون پوستی که روی کاسه تار میفته اونجا هم باید ازش،
گرچه که الان دیگه از پوستای مصنوعی هم استفاده میشه. حالا ساز خود من که ساز مصطفی ساغلام هست، ساخت ترکیه است که روی ساز خودم پوست مصنوعی هستش،
یعنی با مواد شیمیایی ساختش. مثل دفعایی که الان داریم.
بله.
و خب ببین ما رو توی دفعا حالا الان بحث شد، یه تیزی و یک سونوریته خاصی وجود داره، یعنی با دفع پوستی یه تفاوت‌هایی داره. این در ساز قانون هم مشهوده، یعنی فرق داره وقتی پوست مصنوعی و شیمیایی می‌سازی یا اینکه با پوست طبیعی استفاده میشه.
خیلی نه، ولی خب به هر صورت یکم میتونه تفاوت داشته باشه، ولی خیلی نه. بازم من فکر میکنم تاچ نوازنده خودش بیشترین تأثیر رو داره. یعنی شما میتونیم با یه ساز میدل یه صدای خوب رو از ساز بکشیم بیرون. این سونوریته نواختن خیلی بیشتر تأثیر داره تا متریال، ولی خب به هر صورت تفاوت پوستا بی تأثیر نیست.
بسیار عالی. خب از قطعات ضبطیتون بشنویم که تا به حال تولید کردید و بفرمایید که چه کاری بشنویم با.
خواهش میکنم. من قطعه روبرو رو سال گذشته منتشر کردم، از آثار یک آهنگساز ترکیه‌ای هست به اسم آقای یلدیران گوز که این کار رو من تنظیم کردم برای قانون و به همراهی استاد هماین نصیری پرکاشن و آقای دارا دارایی گیتار بیس.
بسیار میشنم.
ما در این قسمت از گفت آهنگ و در بخش با هنرمندان قطعه ای رو تقدیمتون کردیم به نام روبرو که ساخته آهنگساز و نوازنده ترکیه یلدیران گوزه و سرکار خانم مژگان حسینی هم به زیبایی اون رو اجرا کردند و امیدوارم که پسندیده باشید. بحثمون رو پی میگیریم با حضور مهمان عزیزمون و همینطور کارشناس ارجمند برنامه جناب اردیانی، خدمتتون هستیم و ادامه بحث رو میشنویم. حالا گفته هایی که راجب ساز قانون تا به اینجا گفته شد تا حدودی برای عزیزانی که شاید این ساز رو به خوبی نمیشناسن، حتی با شکل و شمایلش هم آنچنان آشنا نیستند، کمک کننده بود و آشنا کننده. در خدمتتون هستیم، ادامه بحث رو میشنویم.
وقتی بحث تنظیم برای یک ساز پیش میاد، شما فرمودید که آهنگساز ترک رو کارش رو تنظیم کردید، چه شاخصه هایی باید مد نظر قرار گرفته بشه که این ساز آداپته شه برای یک ساز دیگه، یا یک نواخته با یک ساز یا یک ارکستری شما میخواید بیاد برای ساز خودتون تنها تنظیمش بکنید، اون شاخصه ها رو بفرمایید.
خب اولین نکته اینه که پایبند بودن به همون اصالت اثر و آنچه که آهنگساز خواسته و رپرتوار مد نظر من هست، و اینکه دوست دارم که هر قطعه‌ای رو که تنظیم میکنم از تکنیک‌های مختلف ساز قانون توی اون قطعه استفاده کنم، و باز با توجه به نزدیکترین حالت‌هایی که اون قطعه نوشته شده و نزدیکترین تکنیک هایی که توی ساز قانون هست. مثلا بذارین اینجوری براتون بگم که مثلا من میام یه قطعه رو برای تار نوشته شده بیام برای قانون این رو تنظیم کنم، اولین چیزی که بهش خیلی توجه میکنم این که تکنیک های قانون کدام یک از تکنیک های قانون بیشترین شباهت و بیشترین نزدیکی رو داره به آن چیزی که آهنگساز نوشته و اون تکنیکی که توی تار استفاده شده. اول میام این شباهت ها رو پیدا میکنم و حالا یه سری ریزکاری هایی رو که بنا به سلیقه خودم و اون چیزایی که تا حالا یاد گرفتم مشترکاً از تکنیک های عربی، از تکنیک های موسیقی ترکیه و تکنیک های موسیقی ایرانی که واقعا اینا هر کدومش متفاوته به خاطر اینکه کاملا فرهنگ متفاوتی داریم، در این حال که کاملا نزدیکی ها و اشتراک هایی داریم توی این فرهنگ ها، این ریزکاری ها رو خیلی با وسواس سعی میکنم به کار ببرم که این طعم موسیقی ایرانی هم توی اون اثر حفظ بشه و بیشترین میگم بیشترین اتفاقی که خیلی مد نظرم این که این تکنیک نزدیکترین تکنیک های قانون رو بیارم با اون چیزی که آهنگساز خواسته.
راجع به این در واقع تفاوت تکنیک ها در موسیقی عرب و موسیقی ترک و ایران قابل بیان هست یا فقط شنیداریست؟
اصلی ترین تفاوتمون که توی مودهای ما هستش و طرز جمله بندی هایی که توی موسیقیمون به کار گرفته میشه، اما توی بحث تکنیک هم انواع مختلف ریزا، انواع مختلف تکیه ها و ویبره های مختلف اینا مجموعاً یه بستری رو میسازه که حالا صدای موسیقی اون منطقه خاص رو میده. یه نکته ای که هست، مثلا من خودم یه تجربه داشتم سال گذشته که حالا امیدوارم که به انتشار آلبوم بیانجامه، کار روی موسیقی خراسان بود و همنوازی با ساز دوتار که حتی ما توی خود ایران خودمونم اینقدر وسعت
فرهنگی
داریم که مثلا من وقتی خودم داشتم موسیقی خراسان رو می نواختم کاملا ویبره ها و حتی یه سری فواصلی که با تو دوتار گرفته می شد متفاوت بود و همین مسئله که این تفاوت،
یعنی ما آنچه که مثلا در فرهنگ ترک و عرب داریم که بماند، ما در فرهنگ خودمون هم این تغییر لحن و تغییر تکنیک ها رو وجود، یعنی ما بخوایم مثلا با یک ساز قانون با یک نوازنده موسیقی خراسان بزنیم یک سونوریته و یک موزیکالیته داریم، در مثلا موسیقی کرد رو بخوایم بزنیم یک سونوریته و موزیکالیته دیگر رو داریم. بسیار عالی. بیایم بحثمون رو راجع به از ساز خارج بشیم و چون شما از نوازندگان ابتدایی در واقع ارکستر ملی بودید، یه مقدار از ارکستر ملی بگیم. خیلی وقته که دوستان شنونده ما راجع به این مقوله سوالاتی از من پرسیدند و اینکه میتونیم راجع به، من امیدوارم که یک روز خدمت جناب آقای فریدون شهبازیان به عنوان رهبر ارکستر ملی باشیم یا جناب آقای کاشف که این روزگار در واقع دارن رهبری میکنن و از رهبران بسیار بسیار زبده و بلد و این کاره به قول خودمون هستن در موسیقی. امیدوارم که یک روز خدمت این بزرگواران باشیم، اما موقعیت رو غنیمت میدونم و از اینکه حضرت علی اینجا تشریف دارید راجع به ارکستر ملی برام بگید. ارکستر ملی از چه تاریخی در واقع آغاز به کار کرد، حالا بعد از استاد فخرالدینی که با شکل جدید در واقع، و رویکرد ارکستر ملی چیست؟ ما بریم فعالیتاتون رو بدن.
من خوشبختانه از سال 95 میتونم بگم با ارکستر ملی آشنا شدم و ورود پیدا کردم، یعنی قبل از اونم آشنا بودم از این لحاظ که بخوام دیگه به عنوان این نوازنده توی جایگاهی که سالای مختلفی از پنجره هنرستان به تالار نگاه میکردم و یه روزی واقعا آرزوی این جایگاه رو داشتم، تونستم که توی این جایگاه فعالیت بکنم و خدا رو شکر میکنم که همچنان در کنار تمامی اعضای ارکستر ملی هستم و افتخار میکنم به وجود تک تکشون. ما سعادت داشتیم از حضور استاد شهبازیان استفاده کنیم و ازشون بیاموزیم به مدت تقریبا میشه گفت 3 سال، از سال 95 تا سال 98 که در کنار ایشون بودیم. توی مدت با خواننده‌های مختلفی کار کردیم، آقای عقیلی، آقای اصفهانی، آقای پوریا اخواس، آقای مشتبه عسکری و تمامی خواننده‌های عزیزی که نسبت به همشون علاقه و ارادت داریم. از ابتدای سال 98 هم از حضور رهبران عزیز دیگری بهره بردیم، آقای صحبایی، آقای کاشف و رهبری از کشورهای ارمنستان و باکو و همچنین اخیراً تجربه داشتیم با استاد نصیر حیدریان که به جرئت میتونم بگم از بهترین رهبرهایی بودن که من افتخار میکنم در کنارشون حضور داشتم. و در مورد رویکرد ارکستر ملی هم که خب گسترش فرهنگ و موسیقی ایرانی هم در ایران هم در جهان هستش و اجرای آثار فاخر آهنگسازایی که بودن و هستن.
یه نظر شخصی میخوام ازتون بپرسم. یکی از حالا رهبرانی که حالا فرمودید کار کردید آقا خان پاشایوف بوده من زمانی که در جشنواره فجر آخوند پاشایوف با ارکستر ملی باکو اومده بودن ایران، خب افتخار داشتم که کارو از نزدیک دیدم، حتی با خودشونم صحبت کردم و خیلی در واقع پایبند بودن به حالا اصول نوازندگی سازهای خودشون براشون مطرح بود. یعنی من چون اون زمان به حال آقای فخرالدینی رهبر ارکستر بودن و ارکستر ملی قدیم بود و خب این تفاوته با این ارکستر باکو به این شکل بود که ما ارکستر ملیمون تشکیل میشد از سازهای کلاسیک غربی و سازهای کلاسیک خودمون در واقع ایرانی، حالا سنتور، تار، تنبک، حالا کمونچه، همین داستان. ولی ارکستر ملی باکو کلن تار ترکی بود، کمانچه در واقع کمانچه باس بود، کمانچه آلتو و سوپرانو و سازهای کوبهی خودشون. هیچ ساز غیر ملی به عنوان ارکستر ملیشون نداشتن. شما نظرتون در این باره چیه در مورد ارکستر ملی؟ آیا به نظرتون بهتر نیست وقتی میگیم ارکستر ملی ارکستر سازهای ملی باشه یا نه؟ بحثمون رو ارکستر ملی فقط موسیقی ملی است.
اجرای یه اثری مثل بیژن و منیژه از استاد بزرگ استاد دهلوی که من واقعا یعنی هر بار که این اثر رو میشنوم واقعا انگار که اصلا دنیاییه، یعنی هزار بارم گوش کنی هر بار تازگی داره و بی نهایت و واقعا صدای ایران رو میده، صدای اصالت ایران و ایرانی رو
میده واقعا.
دقیقا
بیژن و منیژه میاد،
نمیتونیم بگیم که خب توی بیژن و منیژه این همه ویولون چیکار میکنن یا این همه سازهای غیر ملی چیکار میکنن، در صورتی که واقعا صدای ایران میده.
یعنی بیشتر پس همون پایبند هستیم به موسیقی ایرانی، یعنی ما میخواییم موسیقی ایرانی رو با یک ارکستری که مشتمل بر سازهای کلاسیک غربی و سازهای کلاسیک ایرانی به گوش جهانیان برسونیم و این خوبه به نظر حالا من.
به نظر من خوبه، ولی آنچه که کلن توی نظر من هست در حالت ایدئال اینه که واقعا آره تمام سازهای ملی هم حضور داشته باشن، چون ما نمیتونیم قیچک رو از موسیقی ایرانی جدا کنیم، نمیتونیم عود رو و هم بربط رو، نمیتونیم خیلی سازهای دیگه، مثلا ما مقطعی بنا به نیازمون از بربط استفاده میکنیم، بنا به نیاز رپرتواری که مینوازیم از ساز کمانچه و خیلی سازهای دیگه حالا استفاده میکنیم و فکر میکنم که جای کار برای تمام سازهای ملی هستش توی ارکستر ملی
شاید بشه
باید باشه. این خواسته من از آهنگسازهایی که ایشالا میخوان کار بنویسن و این رپرتوار رو تأمین کنن برای ما.
شاید در واقع بشه گفت ما باید یک بحث ارکستر سازهای ملی ایران رو هم جدا داشته باشیم، که به نظرم جدیدن آقای قربانی علی قربانی یک چنین کاری انجام دادن و یک کنسرتی هم در اتریش و بلژیک داشتن، که حالا من میخوام بگم تو تعداد، اگر بحثمون تو تعداد ارکستر هست، خب خدا رحمت کنه جناب آقای دهلوی رو بحثشون شد از بیژن منیژه، ارکستر سازهای مزرابی رو داشتند،
درست
یه اومدن با سازهای، خب بسیار کار سختی بود، اون همه سنتور رو با هم کوک کردن، اون همه تار ولی ما باید این داستان رو به نظرم علاوه بر ارکستر ملی، نظر شخصی است، ما باید ارکستر سازهای ملی رو در همون وسعت داشته باشیم که ما چندین کمونچه رو با وسعت‌های صوتی مختلف داشته باشیم، یا چندین مثلا تار رو و بم تارها رو، صداهای مختلف. و بعد دقیقاً به فرمایش شما آهنگسازانی که دارن ایرانی می‌نویسن نگاهشون نگاهی باشه به سازها به صورت تک تک، حالا چه کنسرتینو می‌نویسن چه به صورت یک کار گروهی، باید طوری باشه که به نظرم سازهای ایرانی شناخته شده تر باشن. وقتی ما در جهان واقعا اجرا میکنیم باید سازهای ایرانی رو کمتر، من خودم شخصا میبینم در ارکستر مثلا سازهای ملی یا ارکستر ملی که الان شما تشریف دارید، بیشتر مقید و پایبند به موسیقی ایرانی هستن. حالا کارهایی که اجرا شده تا به حال نیومدیم مثلا بگیم مثلا کنسرتینو سنتور آقای هوشنگ کامکار اجرا بشه و دنیا با ساز سنتور، یا مثلا کنسرتینو کمونچه آقای ارسلان کامکار که تو برتار که سپیده داشتیم. خب من فکر کنم خیلی صحبت کردیم، یه موسیقی بشنویم بعد گردیم دوباره صحبت رو ادامه بدیم.
خب قطعه بسیار زیبای چهار مضراب باوی رو شنیدیم از آثار استاد ملیحه سعیدی که خانم مژگان حسینی قانون می نواختند و جناب زکریا یوسفی هم پرکاشن. جناب بردیانی، با توجه به اینکه خانم حسینی در بخشی از صحبتاشون به فارابی اشاره کردن و اون پیشینه تاریخی ساز قانون، اساساً این ساز قانون مال کدوم قسمت از ایرانه؟ چون ما در بخشایی از ایران یه سازهای تخصصی میبینیم که حالا درست همه جا معروف
ساز
شدن.
ساز قانون ساز جزو در واقع دسته موسیقی سازهای کلاسیک ماست، یعنی جزو سازهای موسیقی ملی ماست،
یعنی از جای خاصی،
ساز محلی نیستش که بگیم مختص این منطقه است، ساز ملی است، مثل سنتور،
بله،
مثل تار، مثل کمونچه. حالا کمونچه درسته یه مقدار ریشه در لرستان داره و میگن، ولی به هر حالی که سازهای ملی ماست. ساز قانون هم در واقع از همین قانون، از همین قانون در تبعیت کنه. بله، دقیقا ساز قانون یک ساز ملی است و ریشه در کل ایران داره، جزء سازهای ملی است.
بسیار عالی، خوب هستیم خدمتتون و ادامه بحث رو میشنم.
خب این کار زیبایی بود، راجبش یه ذره توضیح بدید که حیف نشه دوستان ما چی شنیدن از در مورد تولیدش توضیح بدید. خواهش
میکنم. چهار مضراب باوی در دستگاه همایون ساخته شده که این اثر رو استاد سعیدی تنظیم کردن برای ساز قانون، به این علت که این چهار مضراب حالا با تکنیک های خیلی ساده تر و ملودی های خیلی ساده تری توی ردیف موسیقی ایرانی وجود داره، ولی بست و گسترشش رو سرکار خانم ملیحه سعیدی انجام دادن و از جمله قطعه‌ای بود که من توی هنرستان می نواختم و خیلی لذت می بردم از وجود سرعت و تکنیک توی این